السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرفين روحي الأرواح العالمين لتراب أعظم صدا. اللهم كل نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعط فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خداوند متعال رو سپاسگزارم توفیق داد در آغازین روزهای سال 1399 توفیق دیدار شما برادران و خواهران عزیز رو در مجموعه نورانی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان پیدا کردیم. اگرچه امسال به خاطر شرایط ویژه کشور جلسه آغاز سال ما متفاوت انجام میشه که مشهور به جلسه آغاز سال، ولی الحمدلله جمعی از عزیزانمون رو در این جلسه زیارت کردیم، بقیه رو هم به خاطر میگذرونیم و البته اسامی نورانیشون در درازن ما هست کسایی که الان در جلسه حضور دارن، هم مسئولین عزیز و گرامی استانهامون، معاونان برادر و خواهر و اعضای قرارگاه دختران و قرارگاه دختران و الحمدلله عزیزانی هم که در دفاتر استانی امسال وسیع‌تر از گذشته در جلسه ما حضور دارن و دوستانی که دریافت کننده جلسه ما هستن، به همشون صمیمانه تبریک میگم. هم سال جدید بهار نو و هم ماه معظم شعبان رو و به ویژه نیمه ماه معظم که خوشبختانه جلسه ما در شب پرفروغ میلاد فرخنده حضرت
بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه و شریف، حالا در شبش نرسیدیم ولی در آستانه شب ماه نیمه ماه معظم شعبان هستیم. خیلی خوشحالیم، به فال نیک میگیریم و به حمدالله از گزارش خوبی که جوای دبیرکل آقای تاریخی ارائه کردن استفاده کردیم. گزارش بسیار شوق‌انگیزی بود از مجموعه اقداماتی که به حمدالله در اتحادیه کشور انجام شده و موفقیت هایی که دوستان به دست آوردن در یک کار جمعی تشکیلاتی سازماندهی شده، هم در انجمنهای اسلامی عزیز و سربلندمون، هم در اتحادیه شهرستانها و استانها، هم در دفتر مرکزی و مراکز اقماری ما و مجموعه دوستان که هم در شورای محترم مرکزی و هم در مجموعه اجرایی تشکیلات دست به دست هم دادن و به حمد الله موفقیت خوبی رو پشت سر گذاشتن. خیلی گزارش خوبی بود، خوشحال کننده بود. البته ما همینطور پیوسته در جریان فعالیت‌های دوستان بودیم، منتها یک جا شنیدن این مجموعه فعالیت‌ها و در این گزارش تفصیلی که من هم بخشش رو مرور کردم یک جا اینها رو انسان ببینه و بشنوه، خب خیلی دلنشین‌تر و بهتر هست که به حمد الله در این جلسه این اتفاق بسیار خوب هم رخ داد و ما به حمد الله بهره‌مند شدیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از همه دوستان این کارنامه سال 98 رو بپذیره، خالص کنه و به لطفش و کرمش از همه مجموعه ما انشاءالله بپذیره و جز حسنات و خوبی های کارنامه اعمال همه عزیزان ما انشاءالله ثبت بشه در دستگاه لطف الهی و کرم پروردگار متعال. البته به صورت طبیعی کم و کاستی هایی هم داریم دیگه، مخصوصا بنده، سایر دوستان هم ممکنه در مجموعه فعالیت هاشون، اون رو هم چشم امید داریم به لطف خدای متعال و به مغفرت الهی که به دیده اغماز و با نگاه کریمانه و از سر لطف و محبت به برنامه ما و به کارنامه ما نگاه کنه و انشاءالله اونها رو هم بر همه ما ببخشه. خب همجور که آقای تاریخی هم اشاره کردن، آقای زین‌العابدین هم در مقدمه جلسه مطرح کردن، به هر حال این جلسه با توجه به این که به صورت غیر حضوری برای اکثر عزیزانمون برگزار میشه، این مقدار ناچاریم اقتضای این نوع جلسه رو رعایت بکنیم و حتی محضور کمتر مزاحم دوستان عزیزمون بشیم. بنده هم سعی میکنم با مراعات شرایط ویژه این جلسه‌مون مطالبی رو خدمت عزیزانمون تقدیم کنم انشاءالله به لطف خدای متعال و به شرط حیات و توفیق در جلسات آینده که امیدواریم بعد از موفقیت کشور در نبرد با ویروس کرونا به لطف حضرت حق انشاءالله به تعبیر حضرت آقا ویروس منحوس، انشاءالله بعد از این موفقیت ها دوباره جلسات ما به صورت عادی برگزار بشه و در اونجا انشاءالله مطالب مفصل‌تر خدمت عزیزان تقدیم میشه. بعضی از مطالب رو طبعا من میگذارم برای همون جلسات، در این فرصت قابل طرح نیست و انشاءالله حضوری خدمت عزیزانمون مباحث رو تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. خب من از اینجا با اجازتون شروع کنم و به آیه سال برسم. خیلی ماه خوبیه، ماه معظم شعبان، فضا هم از نظر تطبیق با شرایط طبیعت هم خیلی عالیه، یعنی خیلی امسال هم خوشبختانه بهار خوبی داشتیم، یعنی خیلی پرباران پربرکت. شما ملاحظه میکنید در اقصا نقاط کشور، اکثر کشور عزیزمون به حمد الله از بارش های منظم متصل نو به نو و پرخیر و برکت الحمدلله بهرمند بوده، خدای متعال رو سپاس گذاریم. حال و هوای طبیعت هم حال و هوای بسیار دلنشینیه واقعا، اون چیزی انسان مشاهده میکنه به حمد الله. این دیداری، این خلاصه تحولی که در محیط عمومی طبیعت به لطف خدای متعال در حال رخ دادن هست و پیش چشم ماها هست و قرآن کریم هم دعوت میکنه بیه که نگاه کنید ببینید این تحول بزرگ رو، این به حمد الله تقارن پیدا کرده با همه اون الهام بخشی ها و درس ها و از اون حضرتون اشارات و تنبیهات و الهاماتی که داره تقارن پیدا کرده با این ماهای پر فیض، یعنی از ماه رجب بهرمند شد. الحمدلله که بهار معنویت و این فصل نیایش از ماه رجب شروع شد. الحمدلله الان هم در ماه معظم شعبان ادامه داره، داریم همه ما الحمدلله بهرمند میشیم. عزیزان عنایت کنن انشاءالله از این فرصت باقی مانده ماه معظم شعبان بیشتر استفاده کنن و انشاءالله خدا متعال توفیق بده به همه ما بهتر بتونیم بهرمند بشیم. خیلی فوق‌العاده است ماه معظم شعبان، انتصاب به پیامبر اعظم داره صلی الله علیه و آله و سلم. در واقع میشه گفت که عنایت خاص الهی در جمال اون حضرت در آینه زمان وقتی تجلی میکنه و اون مقام محمود وقتی تجلی میکنه میشه ماه معظم شعبان، چون شرف زمان به متضمنه، چون که شرف مکان به متمکنه دیگه. اون چیزی که این زمان رو به شرافت میده این باطنشه و ملکوتشه و این نسبتشه. خب نسبت داره این ماه خیلی صریح و روشن به پیامبر عزیزمون که و هازا شهر و نبی یک، در همین صلوات شعبانیه خطاب میکنید به خدای متعال هازا شهر و نبی یک سید رسول شعبان. خب چه ماهیست؟ الذی حفظته منک بالرحمت و الرضوان. این در واقع سرشار از رحمت الهی و رضوان الهی است این ماه به برکت پیامبر عظیم شد. لذا این ارتباطمون رو باید تقویت کنیم، ارتباط معنویمون رو. تلاش همه دوستان عزیزمون، اعضای عزیز انجمنها و همه دوستان باید به این جهت باشه که در این ماه ما انشالله به سیره پیامبر اعظم بیشتر تکیه کنیم. همین تعبیری که باز اونجا خواستیم، همین استنان، همین دیگه به سنت ادبی، یعنی پیروی کردن، خود رو نزدیک کردن، شبیه کردن در رفتار، در اعمال، در افکار، در اخلاق و آداب انسان سعی کنه خودش رو بیشتر نزدیک کنه به پیامبر عزیز. این فرصت خیلی فرصت خوبیه، مخصوصا این تقویت ارتباط باطنی و روحی و قلبی با حضرت. این جزء چیزیست که باید در دستور کار ماها باشه. خوشبختانه ما در ماه معظم شعبان هم این مناجات شریف شعبانیه رو داریم، هم این صلوات شعبانیه رو داریم، به اضافه بعض از اذکار دیگه که پیشنهاد شده. در مناجات شریف شعبانیه هم که خب یک اقیانوس بیکرانه است حقیقتا از معارف عالی الهی و یک فرصت خیلی خوب برای برقراری ارتباط با پروردگار متعال فراهم کرده حضرت نفس النبی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی مادر خود مدد امیر المؤمنین، یک چنین امکانی برامون فراهم شده اینجوری با خدای متعال حرف بزنیم، وارد یک چنین فضای ارتباطی بشیم. خب این رو انشالله دوستان خیلی باید قدر بدونن، البته نیمی از این فرصت بالاخره از دست رفته، البته همه ی فرصت سال فرصت مناجات شعبانی است، منتها خب ماه مخصوصش حالاست دیگه، این فرصت ویژش حالاست. انشالله دوستان بیشتر از گذشته بهرمند بشن. یک جهت رو هم من تأکید کنم در مراجعه به مناجات شریف شعبانی، اون هم این توجه به عالم آخرته که در این مناجات نورانی ببینید به صورت برجسته‌ای مطرح شده. البته تو قالب مناجات و با یک لطافت خاصی مطرح شده، مثلا شبیه اون جمله که می‌فرماید الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. چقدر این جمله ای، یا یعنی من واقعا چگونه وقتی که در تمام زندگیم در دنیا از نظر لطف تو و احسان تو بهره مند بودم، چگونه مایوس باشم از این نگاه تو بعد از مردنم؟ ببینید اصلا این بعد مماتی داره اینجا به من شما یادآوری میکنه که اون بخش رو بهش خیلی توجه کرد. یا در اون تعبیر دیگه که و این کان قدنا عجلی الهی و این کان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی، مسئله این نزدیک شدن به عجل که مثلا نفس داره به اون خط پایان داره نزدیک میشه، خب این توجه. یا اونجایی که میگید الهی قد سترت علی ذنوبم فی دنیا، من اینجا از پوشش تو و ستاری تو بهرمند بودم، بعد میگید که من به این پوشش و ستاری تو در آخرت محتاجترم، که اونجا در برابر چشم همه بندگان تو من آبروم حفظ بشه. و انا احوج و الافت راها علیه من کفل اخرا و تعابیری از این قبیل. شاید اوجش هم اونجا باشه که میگه الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، من به دیدار تو مسرور بشم اون روزی که بین بندهات قضاوت خواهی کرد. یعنی یک حضوری برای من رقم بخوره که اون حضور باعث خوشحالی من باشه. این چه ملاقاتیست؟ ملاقاتیست که آکنده از مسرته، سرنی به لقایش. خب این معنیش اینه که من خواهان عفو تو و مغفرت تو هستم، چشم امیدم به کرمته و اینکه بتونم تو این باقی مانده زندگیم انشالله یه جوری زندگی کنم که مورد پسند تو و اولیاء تو باشه، چون همه آخرت ما بالاخره اینجا داره الان با این نفس نفسمون ساخته میشه و رقم میخوره و حقیقت به وجود میاد. باید این انشاءالله مد نظر هممون داشته باشیم. خب این یک نکته که خواستم از این متن مناجات شریفه توجه بهش بشه و دوستان منم میدونن و با خبرن هیچ چیزی، این که میگم هیچ چیزی از سر دقته ها، یعنی با توجه به منابع، چون ما ها که نمیتونیم ادعا کنیم که، و صحبتمون مستند باشه، میتونم بگم طبق روایاتمون و مبانیمون هیچ چیزی اگر یه مقدار بخوایم مثلا از این کلمه پایین تر بیایم میتونیم بگیم کمتر چیزی در عالم خودسازی به پای این توجه به آخرت میرسه. این مسئله مرگ آگاهی، توجه به عالم آخرت، این واقعا کیمیاست، هم در حس ما، سیانت از ما در برابر این کشش های نفسانی و جاذبه های عالم ماده و این اسارت در این عالم و این افتادن به این دام ها، اونی که میتونه واقعا دست و پای ما رو باز کنه، این زنجیرها رو باز کنه، خدا میدونه. اونی که میتونه انسان رو مهیای پرواز کنه، میتونه اوج بده، پر بده تو این عالم ملکوت، این یاد مرگ و یاد عالم آخرت، این مرگ آگاهیه و توجه به عالم پس از مرگ، اینا بسیار سازنده است. انشاءالله ماها بهرمون زیاد بشه. بهار هم که یکی از الهام بخشیهاش همینه دیگه، زرعیتم الربیع فاکثروا ذکرا نشور. بهار رو که دیدید خیلی از عالم بعدی یاد کنید، از قیامت یاد کنید، از عالم پس از مرگ یاد کنید، که حالا میبینید دیگه چقدر دلیل وجود داره در این مجموعه و در این اتفاقی که سالانه رخ میده جلوی چشم ما ها. و کذالک کل خروج همین جوره دیگه، این دانه شما هم کاشته میشه با مرگ و بروز خواهد کرد، منتها بروزی میکنه که هر چی که درش هست اون طرف آشکار خواهد شد. یوم تبل السرائر میشه. خب اینا رو انسان از محیط طبیعت هم برداشت میتونه بکنه، همزمان انشاءالله ماها بهره‌مند باشیم. در هر صورت اونسمون رو انشاءالله برای ورود به ماه مبارک رمضان با خدای متعال از طریق مناجات شعبانیه تقویت کنیم و همچنین این صلوات شعبانیه و سایر برنامه هایی که وارد شده از تلاوت و توسل و دعا و ذکر و خدمت به دوستان خدا، خدمت به سایر مردم، راه های رسیدن و شعبه های فیض دیگه، خدمت به پدر مادر و خلاصه کار فکری، کار اجتماعی، کار جهادی، کار انقلابی، اینا همه شعبات خیره که در شعبان ذیل ولایت امیرالمؤمنین ما رو متصل میکنه به بهشت رضوان الهی انشاءالله رحمان. خب در بین ماه، در ماه شعبان هم این شب و روز نیمه یک واقعا عطیه است، یک پدیده است، اصلا عادی نیست. اگر بخواد انسان خلاصه کنه مطلب رو، اینه که بگیم در شرافت پهلو میزنه به لیلت القدر و با امعان نظر میشه گفت که در حقیقت باب لیلت القدر در شب نیمه ماه شعبان باز میشه، یعنی این شب سهم داره از لیلت القدر و از حقیقت لیلت القدر. این شب نیمه شعبان سهم ویژه‌ای داره، لذا دیدید توصیه شده به احیاء امشب که انشالله همتون موفق بشید. و چقدر دعا داره، چه دعاهای زیبایی داره، چه توسلهای دلنشینی داره. الله اکبر، انسان یادش میاد هر کدام از این دعاها چقدر شوق انگیزه. دعاهای کوتاه ولی متعدد و متنوع. حالا تو خبش مناجات شعبانی هم امشب شبی جدیه و سایر این عدیه نورانی خیلی دوستان قدر بدونن. معلوم نیست ما سال آینده باشیم، هیچ کدوممون در امان نیستیم از اون خط پایان که نمیدونیم کی میرسه. جوون و پیر و کوچیک و بزرگ هم نمیشناسه. البته ماها بیشتر در معرضیم، ما بیشتر باید حواسون رو جمع کنیم، ولی واقعا همه باید اینجوری فکر کنن که آیا ماه شعبان دیگه‌ای، نیمه ماه شعبان دیگه‌ای، شب نیمه ماه شعبان دیگه‌ای برای ماها نوشته شده؟ من البته دعا میکنم برای شما مکرر نوشته شده باشه، سالها یه سال باشید، ولی خب واقعیت چیز دیگریست. چیه؟ چگونه است؟ انسان اینجوری محاسبه کنه که این فرصت دیگه برای من وجود نداره، بنابراین خودش رو انسان آماده کنه برای بهره‌مندی از امشب، از همین کل ماه شعبان، مخصوصا امشب و فردا. بعد هم انشالله بگیم بلغنا شهر صیام از خدای متعال، چون که اول ماه رجب خواستیم که ما رو به ماه رمضان برسون، ماه مبارک رمضان، که انسان بتونه انشالله این بهره‌مندی های معنوی خودش رو زیاد کنه. بالاخره برادر و خواهر عزیزم، نور چشمای من، ما سرمایه‌مون انس با ملکوت عالمه و اینم نمیشه جز با طهارت، با پاکی، با نورانیت، با ذکر، با فکر، با مراقبت. اینجوری انسان متصل میشه به اون محیط فیض دیگه. این رو باید قدر دونست، مخصوصا جوانای عزیزمون که اکثر قریب به اتفاق، بلکه همه تقریبا جامعه مخاطب ما در انجمنهای اسلامی و در اتحادیه همین طیف جوونن دیگه. این بهار عمرتون رو برای این بهار نیایش و برای این اتصال به عالم معنا و خود انشاءالله قدر بدونید و هر چی بتونید خیرات و حسنات خودتون رو زیاد کنید و این روز شمار زندگیتون انشالله هر روز که وارد میشید و هر شبی که وارد میشید مملو باشه از فکرهای خوب، نیتهای خوب، اقدامات خوب، کارهای برجسته، حسنات تا همه ابعاد انشالله. این کلمه شعبان هم در واقع الهام بخش این مسئله است، چون میگه در واقع همه این شعبه ها شعبه های فیض و لطف الهی است که در دسترس شماست که میرید به خلاصه بهشت با هر کدوم از این شاخه های شجره طوبا که در خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین ریشه داره. انشالله بتونیم متصل باشیم همه ما و الان رو قدر بدونید دیگه و استفاده کنید. اون وقت قرار زمین بود که شب نیمه خیلی فوق‌العاده است. امشب رو از همین حالا دوستان آماده بشن، مراجعه کنن، برنامه ریزی کنن، هم برای امشب هم برای فردا. برنامه که وارد شده هر مقدار که براشون میسره انشالله انجام بدن و فیض ببرن. مخصوصا دعای یه دعای شب نیمه ماه معظم شعبان هست، خیلی دعای عجیبی است که از پیامبر عزیزمون وارد شده، یه منشوریه واقعا. این اللهم اقسم لی من لما من خشیتک ما یهول و بیننا و بین معصیتک. خیلی دعای عجیبی، خیلی عجیبی. من یه وقتی هم در جمع عزیزانم این رو دعا رو خوندم، به مقداری معنیش کردم. انشالله اینا رو فیض ببریم. خب اصلا مثلا وسط این ماجرا این میلاد مسعود و فرخنده و پرخیر و برکت حضرت خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه الصلاة و السلام ارواح و نال تراب مقدم الفردوس، جان جانان، بهار عالم، ربیع الانام، که خب در یک چنین سحر فرخنده و خجسته اتفاق افتاده. شما تصور کنید انسان میخواد بره به پیشگاه خدای متعال با دست خالی، امشب با دست خالی با یک بار سنگین از خطا و اشتباه و گناه و اینجور جوریه دیگه. کار ما اینه دیگه. و به شما بگن در یک چنین شبی خلاصه ولادت کسی اتفاق افتاده که همه انبیا چشم انتظارش بودن، همه اولیا، همه اوصیا چشم انتظار یک چنین لحظه‌ای بودن. خب انسان با امید میره به پیشگاه خدای متعال. یعنی انشب با یک چنین حالی انسان به پیشگاه حضرت حق مشرف میشه، بهره‌مند میشه، با امید میره، با نور مهدی علیه السلام انسان وارد لیلة القدر میشه و وارد محیط ملکوتی این شب عزیز میشه. انشالله بهره‌مند باشید. و اون چه که در صدر دعای همه ما، آرزوهای همه ما، تمنای همه ما قرار میگیره عبارت است از نزدیک شدن اون روز بزرگ، که مخصوصا در شب و روز نیمه شعبان این حس در جامعه ارادتمندان اون حضرت و همه بالاخره کسانی که مطلعند از ولادت اون بزرگوار این به اوج میرسه. شب و نیمه، شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان یک چنین خصوصیتی داره. ما این بهره رو هم باید از شب نیمه برداریم و به کمتر از این هم احدی از ما قانع نباشیم که ما انشاءالله به مدد الهی، به لطف حضرت حق، به دعای مستجاب حضرت بقیت الله الاعظم در شب نیمه ماه معظم شعبان جزء اون فهرست انصار اون بزرگوار نوشته بشیم. این چیزیه که هدف اصلیه. خلاصه ما برسیم به یک چنین نقطه ای انشالله. حضرت بنویسن اسم ما رو در اون فهرست قرار بدن و ما با انشالله به توفیق الهی با اعمالمون، با افکارمون، با فعالیتامون، با برنامه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، تشکیلاتی، انقلابیمون بتونیم انشالله جز اون گروه قرار بگیریم که این رو امشب باید بیشتر از همیشه از خدای متعال بخوایم. خب تشکیلات ما هم اصلا حال و هواش حال و هوای مهدویه. از اون نقطه شروعش همین طور بوده، همیشه چشم امیدمون به عنایت حضرت بوده، همین هیئت های انصار المهدی و جلسات انس با امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف و زیارت آل یاسین و همین که بچه ها توی این مجموعه متشکل شدن برای اینکه به آرمان مهدوی که برافراشته شدن پرچم در واقع نظام اسلامی و تحقق آرزوهای انقلاب اسلامی باشه خدمت کنه، به صورت سازماندهی شده و زیر لواء ولی فقیه نائب امام عصر علیه السلام. این دیگه معلومه چه حالی در مجموعه ما به وجود اومده، از اون نقطه اول همین بوده تشکیلات. اصلا برای چی به وجود اومده، به چه امیدی نفس کشیده از این کله گذشته و تو فضاهای بالاخره مدرسه ها و شهرها و کشور حضور داشته، به این امید بوده دیگه. بنابراین از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که این حس و حال رو در مجموعه ما بیش از گذشته تقویت کنه و به تشکیلات ما توفیق یارپروری و فراهم کردن یار برای امام عصر علیه السلام و جلال فرجه شریف رو کرامت کنه بیشتر از گذشته، بتونه انشالله یک چنین کار بزرگی رو انجام بده. خب این شب و روزیست که ما در آستانه او قرار گرفتیم. معمولا ما در این جلسات همجور که عزیزان مطلعن در آغاز سال آیه سال رو مطرح میکنیم، آیه رو انتخاب میکنیم. آقای عزیزمون که فداشون بشیم و خدا انشالله به حق این شب و روز بزرگ وجود نازنینش رو برای اسلام، برای انقلاب، برای کشور، برای همه عاشقانشون انشالله حفظ کنه، به سلامت بداره، نفوذ کلمه بیشتر بهشون کرامت کنه، همه آرزوهایی رو که دارن، دعاهایی که دارن این شب و فردا و این روزها و انشالله همه رو مستجاب کنه. کار ما رو امسال آسان کردن، یعنی در همین جلسه نوروزیشون آقا آیه امسال رو خوندن دیگه، ما همون آیه رو میخونیم و در واقع این آیه میشه آیه سال تشکیلات ما به مناسبت طرح یک مسئله بسیار مهم هم که مدتی است دیدید آقا مطرح میکنن، اون مسئله ایران قوی. خیلی زیباست این ترکیب ایران قوی، فهمیدن من چند وقتیه که این رو دارم مطرح میکنم و دوباره مطرح کردن، مخصوصا در شهادت حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه که چقدر خوب آیه تاریخی یاد کردن از این بزرگ مرد، این شخصیت واقعا فوق‌العاده، این مجاهد تراز در روزگار ما. در شهادت ایشون هم در اون خطبه نماز جمعه همه اینجاها جالبه، آقا مسئله ایران قوی و باید قوی بشیم، اما ما هیچ راهی نداریم، باید قوی بشیم، اونجاها مطرح کردن و الان هم راه نمی کنه. در این بیانات اخیرشون هم مطرح کردن، بعد فرمودن این در حقیقت حاصل درست بعثت دیگه، چون ایشون در مناسبت بعثت هم بود که مثلا فهمدن درس بعثت برای ما هست، این فرمان خدای متعاله. بعد آیهش رو خوندن، البته قبلا هم مکرر به این آیهشون در جلسات مختلف استناد کردن و اون آیه 60 سوره 8 قرآن یعنی سوره مبارکه انفال، این رو که دیگه به حمدالله همه شما هم حفظ هستید، جز آیات سرشناس قرآن کریم هست، مخصوصا در تاروچ سپاه سرفراز ما هم این میدرخشه، این آیه از اول انقلاب دیگه مردمان باش اونس دارن که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و اعدو لهم مستطعتم من قوة فمن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. اون آخرین رو من اشتباه خوندم، آخرین هم این دونه. خب این آیه آیه ایست که آقا در اون جلسه خوندن و درخشید تو ذهن همه ما که همین آیه سال ماست، پای همین آیه وایسیم و تدبر جمعی داشته باشیم، مراجعه کنیم به قاعده ای که دیگه الحمدلله در تشکیلات ما مرسومه، هم آیه رو کامل، چون دوستان فقط معمولا اون بخش اول آیه رو از حرف هستن که وعید دوله هم مستطعتم من قوه، بخیر کل آیه رو انشاءالله هم حفظ کنیم، هم درش تدبر داشته باشیم، تدبر جمعی داشته باشیم انشاءالله رو واژه واژه هاش. من چند جمله کوتاه الان عرض میکنم، بعد انشاءالله مفصل تر به لطف خدای متعال شرط توفیق و حیات انشاءالله عرض خواهیم کرد و دوستان هم خودشون انشاءالله مراجعه میکنن. فضای سوره مبارکه انفال فضای در واقع جامعه پردازیه در مسیر تمدن اسلامی. فضای سوره انفال اینه، سوره مدنیه، حالا هواش اینه، چند تا مسئله خلاصه درگیری و مواجهه با دشمنان شناخته و ناشناخته، بحث کفار درش، مواجهه با کفار هست، جنگ بدر هست به مناسبت، بحث منافقین هست، دشمنان مستور درش هست و همون روزهاییست که داره مدینه النبی ساخته میشه و شکل میگیره و همون جریان جامعه پردازی نبویست داره اون صورت میگیره. و چه آیات عجیبی در این سوره هست، چه آیات عجیبی هست که صدرنشین این آیات همون آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مسائل اقتصادی در جامعه اون زمان داشته دیگه جدیتر مطرح میشده، مسئله ثروت‌های عمومی، انفال، بذار با همین کلمه هم شروع میشه، با همین کلمه هم اسم گذاری میشه که یسالونه که عن الانفال، با همین کلمه شروع میشه این سوره مبارکه، معلوم میشه یه قناعم داره میرسه و سرزمین ها داره فتح میشه، آماده میشه به تدریج. خب تکلیف این اموال عمومی، این قناعم، این بالاخره زمین ها، این ثروت ها، اینا چی میشه؟ از اینجا آغاز میشه. پایان سوره هم که بحث خلاصه جهاد و نصرت و با یک ترکیب خیلی بدیعی از این عناوین برجسته تمام میشه. متن هم که مشهون از مطالب عالی، از جمله دوستان من میدونن آیه خمس در سوره مبارکه انفال که وَعْلَمُ عَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ در همین سوره مبارکه است. حالا انشاءالله مراجعه خواهید کرد. آیه 60 وسط این معرکه است، یعنی قبل از این آیه داره خدای متعال با پیغمبرش راجع به نحوه مواجهه با دشمن صحبت میکنه که مکرر در این سوره مطرح شده، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه تو این سوره است. خیلی بحث مجاهدت و رویارویی و درگیری و اینا. وسط این جریان خدای متعال خطاب رو که قبل از این حالا شما مراجعه کنید عمدتا داره با پیغمبر صحبت میکنه، بعدش هم دوباره با پیغمبر صحبت میکنه، یعنی بلا فاصله آیه 61 میگه و این جنحول سلم فجنحل لها، اینجور. خب باز خطابش برمیگرده به پیغمبر و این یورید و این یخته او که فا این حسبک الله. آیات قبلش هم داره با خود پیغمبر صحبت میکنه، اینجا یک باره فضای آیه عرض میشه، لحن عرض میشه، خطاب عمومی میشه، فراگیر میشه، همیشگی میشه، خطاب به همه آهات، یعنی هر کسی که به خدای متعال ایمان آورده تو هر زمانی و هر جمعی از جماعت مؤمنان که شکل بگیره اینجا یه دفعه مخاطب میشن و اعدو، یعنی خطاب کلن عوض میشه و اعدو. مسئله اینه که شما دشمن دارید، دشمنانتون وسط صحنه، دست از سر شما بر نخواهند داشت تا قیامت، تا آخرش. حضرت ما میگیم تا ظهور، البته در ظهور هم، ظهور حضرت هم درگیری ها خیلی جدی تر میشه و خبرید دیگه جدی میشه، ولی خب قلبه اونجا انشالله کامل خواهد شد. لیوزهره و علی الدین کله اونجا اتفاق خواهد افتاد، ولی قضیه درگیری و چالش، یه چالش دائمی و ابدی بین کفر و ایمان و حق و باطل. مسلمون ها، مؤمنین، چاره ای ندارید از این که شما به اوج قوت خودتون رو برسونید. برای این رویارویی، خیلی جالبه ها، برای این رویارویی هر چیزی رو که لازمه فراهم کنید. این اعدو، اعداد یعنی همین فراهم کردن و فراهم سازی و مهیا کردن و اینا. و اعدو لهم، لهم هم یعنی همون دشمنان، همون کفار، که اگه دستشون به شما برسه، به شما مسلط بشن، خارتون میکنن، ذلیلتون میکنن، منکوبتون میکنن، عزتتون رو میگیرن، ایمانتون رو میگیرن، دینتون رو میگیرن، دنیاتون رو برباد میدن، آخرتتون رو برباد میدن، اینا که دست بر نمیدارن از شما. شما در برابر اونها یه راه بیشتر ندارید و اون راه عبارت است از این که قوی بشید. اعدو لهم، برای اونها، ما استطعتم من قوه. این کلمه اعدو رو پس دقت کردید دیگه، یعنی خطاب چی شد؟ پس فراگیر، عام، همیشگی و کاملا هم دوستان من میدونن میخوره به تک تک مؤمنی، یعنی هیچ کس بیرون نمیمونه، یعنی از این نوجوانی که تازه میده خود هویت دینی خودش رو کشف میکنه شروع میشه تا دیگه همه رو در بر میگیره. یعنی اون کسی که اول تکلیفش، الان همین بچه های عزیز ما که دارن بعضیشون جشن مثلا تشریفشون رو برگزار میکنن، از همون نقطه این خطاب یقه تک تک بچه های انجمن اسلامی رو بنابراین میگیره دیگه. بیا تا هر کسی از مؤمنین تو هر شرایطی که باشد یه وظیفه براشون تعریف میشه و اون وظیفه عبارت است از این که باید در جریان قوی سازی جبهه حق باشند و فراهم کردن زمینهای قوت برای جبهه حق و برای جبهه ایمان. این میشه وظیفه، میشه اعدو. خب در برابر کی؟ در برابر دشمن. حالا تا چه حدی ما باید این اعداد رو، این عملیات اعدادی فراهمسازی قوت رو باید ادامه بدیم؟ یه اصلا مرز نداره که مستطعتو، اینم جالبه، مستطعتو هم از اصطلاحات خاص قرآنیه، مثل فتقو الله مستطعتو، یعنی هر چه قدر که براتون ممکنه، هر چی که بتونید باید توانتون رو بیارید به میدان، بسیج کنید تمام ظرفیتاتون رو برای این عرصه. خب برای فراهم کردن چی؟ من قوه و من رباط الخیل. دو تا کلید واژه اینجا هست، یکی این کلمه من قوتنه، یکی هم و من رباط الخیل. قوت میبینید اینجا خیلی رها، این کلمه قوت اینجا خیلی رها و آزاد گذاشته شده، یعنی هر چیزی که میتونه توانه جامعه اسلامی و فرد مؤمن رو در برابر جبهه کفر افزایش بده و نیروش رو برای مقاومت و پیروزی میتونه افزایش بده، زیل این کلمه قوت قرار میگیره. همش تو این کلمه قوت هست. بذار شاید براتون جالب باشه مراجعه کنید به تفسیری که خود رهبر عزیزمون دارن. حتی در تفاسیرم این هست. من نگاه کردم از قدیمی ترین کتاب های تفسیری ما این برداشت توش وجود داره. از قدیمی ترین ها هست تا تفاسیر جدید، تا این جمع‌بندی که رهبر عزیزمون با این نگاه قرآنی خیلی روشنشون زیل همین آیه و اعدو در 15 مورد که ایشون تفسیر کرده و ارائه کرده، شما ببینید این بست مفهومی زیل کلمه قوته. یعنی قوت در این نگاه خیلی فراخ بهش نگاه میشه، ولو فضای آیه از قبل و بعد و محیطش و اینا آدم احساس میکنه داره راجع به مسائل توان نظامی صحبت میکنه، ولی این کلمه من قوتن خیلی وسیعه. اتفاقا در روایات هم توسعه داده شده، در روایات تفسیری هم که وجود داره اونجا هم توسعه مفهومی داره. بهم جالبه، مثلا شاید براتون جالب باشه، اگر برای اینکه شما در برابر این جریان کفر قوی جلوه کنید باید برید مثلا مسلمان ها برن محاسنشون رو رنگ کنن، خضاب کنن، این در روایت اومده، خودتون رو جوانسازی کنید، حتی در این با این ویژگی ها درش مطرح شد، تا دیگه برو جلو دیگه، یعنی از این حد اقل که یه کار که در جلوه و در ظاهر هست شروع میشه دیگه، برو تا هر بخشی از بخش ها. در کلمات رهبر عزیز و عالی قدرمون که من مروری کردم این موارد خیلی به زیبایی مطرح شده که حالا انشالله دوستان بعدن با تفصیل هم مراجعه میکنن. ایشون ببینید مثلا این هاست، قوت سازمانی، قوت علمی و تخصصی، قوت تحقیقی و پژوهشی، قوت فرمان فناوری، قوت راهبردی، قوت تاکتیکی، قوت روحی مثل عزم راسخ و آمادگی و بیداری و اینها، تربیت جوانان بلند همت، قوت اخلاقی، استحکام ساخت داخلی، اقتصاد امن و قوی، قوت در بهداشت و سلامت، اینا دیگه جدیده، قوت در فضای مجازی، سمودن اینا رو هم بهش اضافه کنید، قوت تا برسه به اون قوت نظامی و دفاعی و امنیتی که دیگه اون از اول تو ذهن همه وقتی آیه رو میخونن این میاد. این بست مفهومی رو شما ملاحظه میفرمایید، یعنی مسلمون ها و مؤمنین طبق این آیه موظفند برای قوت اسلام و شوکت اسلام و قوت جامعه ایمانی و الان که ما نظام ایمانی داریم باید سراپا نشناسن و هر کسی هر کاری باید انجام بده و این هم جزیه که یک وظیفه است، یک واجبه، اعدو امر واجبه، گردنته، فردا مؤاخذه میشی اگر کاری رو باید انجام میدادی برای تقویت اسلام و مسلمان ها و جبهه اسلام و جبهه ایمان و کوتاهی کرده باشی زیر تیغی. همون روزایی که گفتم بهش فکر کنیم، میذارن محاکمه میکنن، یوم تقذیفیه بین عبادک، این واجبه دیگه، گردن همه. خب پس این کلمه من قوتن هست، اینم جالب، بلافاصله میفرماد و من رباط الخیل. رباط الخیل به معنای اون اسبهاییست که کاملا ورزیده، چابک، آماده رفتن به میدانه. ببینید تا زمان پیامبر عزیز و عالی قدرمون، تا اون زمان اون چیزی که میتونسته به عنوان یک ابزار در رویارویی بین جبهه کفر و ایمان خیلی خوب بالاخره کارو پیش ببره، یعنی یک ابزار کارآمد میتونسته پیش ببره. واقعا همینه اصله، اصلا تو رویارویی ها و کارزارهایی که اتفاق میافتاد خیلی فوق‌العاده است. حالا اینجا یه بحثای فنی هم داره که در جای خودش محفوظه که اصلا این موجود چه خصوصیاتی داره، خدای متعال چجوری خلق کرده، چه اخلاقی، چه آدابی، چه داستانهایی داره. یه خودش یه بحث مستقل هست راجع به اسب ها که کاری حالا بهش نداریم. این کلمه رباط یادآوری میکنه که این ابزار باید ابزار کارآمد، آماده استفاده باشه. این کلمه رباط هم اینه که به معنای مربوط، به معنای رام شده، مهیا شده، تربیت شده برای اینکه بزنه به خط. آقا میفرمان که این رباط الخیل در حقیقت از مجموعه مطالبشون استفاده میکنه، یعنی این همون ابزار به روز کارآمد قوی که به کار بیاد، این هم شما باید فراهم کنید و من رباط الخیل. حالا از اون اسب بگیرید تا تانک، تا هواپیما، تا موشک، هر چی که لازم هست، تا فناوری هسته‌ای که امروز روزشه، امروز واقعا روز فناوری هسته‌ای هم هست که واقعا روز پر افتخاری برای جمهوری اسلامی. خیلی بچه‌های انقلاب امروز سربلندن، یکی از افتخارات همین فناوری هست دیگه. تا هر بخشی که شما در این زمینه میتونید ازش یاد کنید. البته ما اگر بخوایم بیایم جلو دیگه، مثال هایی که میزنیم از این ابزارهای تشکیلاتیمون هم باید اون وقت اسم ببریم که الان من یک چند نکته رو در این زمینه عرض خواهم کرد. خب نام رباط الخیل، خب نقطه هدفتون چیه؟ چقدر جالب قرآن کریم هدف گذاری کرده. هدف چیه؟ نقطه هدف، نقطه هدف عبارت است از ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این هدف، نقطه هدف، شاخصه. اگر بخوایم در یک کلمه خلاصش کنیم چیه؟ باز آقامون فرمودن، کار ما رو آسان کردن، فرمودن بازدارندگی فعال. اخیراً هم ایشون خیلی این هاشتر یادآوری میکنن، یعنی باید شما به یه جایی برسید که دشمن از هر نوع اقدام بر علیه شما اصلا ناامید بشه. این معنیش اینه، بازدارندگی فعال و معتبر. این اون نقطه هدف و شاخصه که شما اینجا ملاحظه میکنید. چقدر جالب جاگذاری شده وسط این آیه کریمه، ترهبونه بهی عدو الله و عدو. اما نکته جالب اینه که اینجا دو تا کلمه است، عدو الله بله و عدو لکم، این خیلی شیرینه، عدو الله و عدو لکم، دشمنان خدا و دشمنان شما کنار کنار هم گذاشته. حالا اینا یه لطایفی داره بعدا بهش اشاره خواهیم کرد، اما اجمالا اینه که عدو الله یعنی اون کسایی که با شما سر ستیز دارن به خاطر خدا، چون شما گفتید الله و ایمان آوردید به خدای متعال، اینا با دین در واقع درگیری دارن، با خدا دشمنی دارن. این یک نکته است، عدو الله. دوم و عدوکم، عدوکم یه تأمینی داده خیلی دقیقا، یه تعمیمی داده، و دشمنان شما یعنی ممکنه یک کسانی حتی به اسم اسلام، به اسم اسلام بر علیه مسلمانی و بر علیه مسلمان ها وارد میدان بشن، اونا هم هستن عدو الله و عدوکم. این هم نشته جالبیست. من نوشتم اون دشمنان فکری و اعتقادی و دشمنان میدانی که در بعض تفاصیل هم دیدم در روی نکته تاکید میکنه، اینم کسانی که ولو مسلمونن ولی بر علیه مصلحت اسلام و مصلحت اسلام مسلمان ها وارد میدان شدند. عدو و کن طوره بود. یعنی باید به نقطه برسید اینا دیگه جرأت این که دست از پا خطا کنن نداشته باشه. چقدر جالب. این اون هدف گذاری است. همینجا استحضار دارید بلا فاصله میفهمد و آخرین هم دونه هم. دشمنان شما به این کسایی که میشناسید منحصر نمیشن، یعنی آشکارن و ظاهرن. یه عده هم شما دشمن دارید که اینا دشمنان ناشناختن، حالا ناشناختن یا در کسوت نفاقن، جریان نفاق، یا کسانی هم که بالقوه جزء دشمنان شما محسوب میشن. یعنی الان وسط میدان فعال شناخته شده اینجوری ممکنه نباشه. خب لا تعلمونهم، شما اینا رو نمیشناسید، ولی الله یعلمهم، خدا اونا رو میشناسه. این بست داده، یعنی فقط مثلا جریان استکبار جهانی و آمریکا و رژیم صهیونیستی اینا نیست، اونا که به جای خودشون. یه کسایی هم هستن که اگر ببینن شما ضعیفید دست به کار خواهد شد، طمع میکنن که وارد میدان بشن. خب این هم یک نکته. نکته بعدی عبارت است از این که البته اینجا عنایت میفرمایید به صورت بسیار جدی مسئله دشمن شناسی مطرح میشه. یعنی این فصل فصلی است برای دشمن شناسی. عدو الله و عدوکم و آخرین من دونه. باید جامعه اسلامی و آحاد مؤمنین از نظر شناخت دشمن باید قوی و بصیر باشن، توجه داشته باشن بینن. این چیزی که بارها دیدید در ادبیات امامین انقلاب دائما وجود داره، مسئله دشمن شناسی. خیلی هم ناراحت میشن از این مسئله که چرا شما از دشمن صحبت میکنید. وزیر دیدید آدم های ساده لوح ضعیف سطحی نگر اینا گاهی اینجوری برداشت میکنن. خب حالا نکته بعدی بلافاصله اینه، برای این تحصیل این قوت، پس قرار شد که ما قوت فراهم کنیم. اعدو لهم ما استطعتم من قوته و من رباط الخیل، هر چقدر هم ابزار لازم داشته باشه. ابزار چی شد گفتیم؟ ابزار کارآمد بروز، هر چی که لازمه بخواییم فراهم بکنیم. این سرمایه گذاری میخواد، سرمایه گذاری فکری میخواد، سرمایه گذاری وقتی و عمری میخواد، سرمایه گذاری بفرمایید معنوی میخواد، سرمایه گذاری مادی میخواد. باید کلی هزینه کنید، خرج کنید، بریزید پای قوی شده. چقدر باید از منابع بگذارید، از بودجه بگذارید برای قوی شده. مثلا ما در این زمینه شما هیچ حد و مرزی ندارید، هر چه که این قوی شدن لازم داشته باشه سرمایه گذاری کنید و نگران نباشید. چون و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یرفع الیکم، دور که نمیریزید، که دور که نمیریزید. مثلا برای توسعه این شرکت های دانش بنیان هر چه که سرمایه گذاری کنید دور نمیریزید، که برای تقویت بنیه پژوهشی و علمی بالاخره جامعه هر چه که شما خرج کنید دور که ریخته نمیشه. برای بمونم اون کارهای تحصیل اون جدیدترین ابزارها که تو دنیای شما و زمانه شما به عنوان ابزار قدرت محسوب میشه، در فضای مجازی، در محیط موشکی، در دانش‌های نو، هر چی که لازمه. و ما تنفقو من شیئن، اهل تفسیر میگن که این کلمه من شیئن، چون ما شبیه این آیه رو در قرآن داریم، اما مثلا و ما تنفقو من خیرن داریم، اینجا میگه نه، این کلمه شیء خیلی وسیع، گفته هر چی که خرج کنید متنوع از جان و مال و امکانات و ظرفیت و سرمایه و جان بدید، آبرو بدید، وقت بدید، جوانی بدید، برو تا پول بدید که سخت‌تر از جون دادنه. بعضی ها میگه که بیان ظاهرن انفاق مالی سخت‌تر از انفاق جان، نمیگه جان بده، میگه مالو که بگن این یه لحظه صبر میکنه، فکر میکنه که چی کار باید بکنه، چون میگن این به جون بسته است. میفرماد و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله، فقط اون جهتش باید درست باشه، یعنی به خاطر خدا. این فی سبیل الله هم اینجا آقا تعریف داره، فی سبیل الله یعنی برای قوت اسلام و مسلمین و جبهه ایمان و امام مسلمین و الهام، هر چی که اینجا سرمایه گذاری بکنه قصدش این باشه. یوفقی علیکم، فرمود پر و پیمان و تمام و سرشار به شما برمیگرده. همینجا برمیگرده تو دنیا، خدای متعال آثارش رو به شما برمیگردونه، یعنی همون قوت به شما داده میشه، امنیتتون ارتقا پیدا میکنه، عزتتون، استقلالتون، شرفتون، حیثیتتون، بعد معنویاتتون، آرمانهاتون رو بهتر میتونید پیش برسید. یوفقی علیکم و انتم لا تظلمون. این انتم لا تظلمون هم اینجا میدونی یعنی به شما بهتون ظلم نمیشه، این برمیگرده به همون یوفقی علیکم، یعنی خدای متعال چیزی براتون کم نخواهد گذاشت. با خدا معامله کنید، خدا چیزی براتون کم، این لا تظلمون اینجا به این معناست، یعنی لا تنقصون، براتون چیزی کم گذاشته نمیشه. یوفقی علیکم، پر و پیمون و خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردید به شما برمیگرده. آخرتش هم که محفوظه، تو همین دنیا بهتون برمیگرده. تو دنیا هم به هر دلیلی به یک محضوری بخوره، تضاهمی پیدا بشه، اینجا به اون هدف نرسید، براتون ذخیره میشه دیگه. بله، یه جایی که فکرشو نمی کنید اونجا به فریاد شما خواهد رسید. این تقریبا آیه است که ما باش روبرو هستیم که من حالا برای شما خوندم. البته از این آیه ما اون در محور قوت نظامی یک فهم ویژه‌ای پیدا می کنیم که چون وسط آیات اینجوری در قرآن هم قرار گرفته، و اونم معناش اینه که ما باید پا به پای دشمن برای تأمین استقلال و تأمین امنیتمون خلاصه در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم و چیزی کم نگذاریم. خب رهبر عزیز و عالی قدرمون، از همین آیه کریمه این بحث ایران قوی و این که ما باید قوی بشیم در همه زمینه‌ها رو استنباط میکنه، استخراج میکنه و نسخه میکنه و در اختیار جامعه ما قرار میده و یادآوری میکنه که چنین وظیفه‌ای و رسالت و مسئولیتی بر عهده همه ما هست. خب حالا اینو داشته باشید، اول سال هم که ایشون این آیه رو مجددن بهش استناد کردن، این نسخه بعثته، این تعبیر ایشون اینه که قوی شدن از خطوط اصلی نسخه بعثت است، از خطوط اصلی نسخه بعثت همین قوی شدن. حالا من دو تا مطلب رو اینجا عرض میکنم و دیگه صحبت ها رو جمع میکنم، چون امروز که قرار گذاشتیم بنا شد که مطالب، تفصیل مطالب انشاءالله بمونه برای همون جلسات بعدی اگر عزت بعدی ما داشت ما توفیق بشه. یک نکته عزیزان من اینه، عبارت است از اینجا، یکی از مصادیق این اعدو لهم ما استطعتم من قوه، دقت کنید، یکی از مصادیق درجه یک این اعداد عبارت است از سازماندهی ولایی و مؤمنانه در جامعه. این خودش اعداده و قوت، ایجاد قوته. بنابراین اساسا از اون نقطه اول اونایی که هوشمندانه نهادهای انقلاب رو با راهنمایی امام راحل حکیم فرزانه ساختن، شکل دادن، همون جوانای مؤمن انقلابی جمع شدن، دور فهمیدن و باید سازماندهی بشن، یکی از اون مصادیق عمل به این آیه کریم است. از جمله تأسیس اتحادیه، وسط جریان دانش آموزی یک سازماندهی ولایی شسته و رفته امین شکل بگیره که آرمان‌های انقلاب اسلامی رو ترویج کنه و بچه‌ها رو برای تحقق این آرمان‌ها تربیت کنه و تقویتشون کنه. خب این یکی از اون مصادیق این اعدو لهم ما استطعتم که بشه عمل شد. حالا الان من از این بحث دیدید خیلی سریع دارم رد میشم، اینجا جای مباحثه داره، بلافاصله باید عرض کنیم. حالا که این قاعده رو اگر بپذیریم، تقویت این نهادها و قوی‌سازی این نهادها و قوی‌سازی تشکل میشه یکی از اون وظایف و از اون دستورالعمل هایی که ذیل و اعدو فراهم میشه. این الان در دستور کار من شماست، یعنی آیه کریمه و اعدو لهم ما استطعتم خیلی نزدیکش به من و شما. البته خیلی وظیفه‌های دیگه هم داریم و این منحصر نیست، ولی اون چیز نزدیک مشترکش الان بین من و شما عبارت است از رسیدن به تشکل قوی و قوی سازی تشکل. این الان پیش روی ما هست. من اینجا برای خودم یه نقشه‌ای سیخته، البته اینا الان قاعدتا بهش نمیرسیم. و جالبه که اتفاقا رهبر عزیز و عالی قدرمون بعد از اینکه سال گذشته، مهر سال گذشته به نظرم، فرماندهان سپاه یک ارائه ای از وضعیت سازماندهی در سپاه پاسداران و خدمت آقا ارائه کردن، اونجا رهبر عظیم و شن بعد از ارائه گزارش فرماندهی یک بیاناتی دارن. بیاناتشون به منزله پایه های اصلی بحث تشکل قوی و قوت تشکیلاتیست، چون ناظر به بحث همون سازماندهی سپاه مطرح کردن، ولی خطوط اصلی رو ایشون مطرح کرده که دو کلید واژه برجسته است. ذیل اون سازماندهی قوی، آیه رو میخونن با استناد به آیه دارن بحث میکنن و استنتاج میکنن. ایشون میفرمان یکی مسئله استحکام، یکی هم جامعیته. برای اینکه یک سازمان قوی شما داشته باشید، این سازمان باید استحکام داشته باشه و باید جامعیت داشته باشه. بعد هم یک فهرستی رو ایشون مطرح میکنن از عناوینی که میتونه در این قوت سازماندهی مد نظر قرار بگیره. من هم اونو نگاه کردم، هم یه تأملاتی خودم داشتم. یه مثلا فکر این فهرستی که اینجا نوشتم یه چیزی حدود مثلا شاید 15 تا عنوان هست. ذیل این تشکل قوی و برای قوی کردن تشکل، همه چیزی هست که دستور کار شما هم هست، منتها خب حالا با یک نگاه دوباره خیلی جدی‌تر از قبل طبعا ما باید به این بخش بپردازیم. قبل از این که من این رو بگم، عرض میکنم محضرتون که ما بر اساس این آیه کریمه و با رهنمود رهبر عزیزمون، عملیات ویژه مرحومیمون تو سال آینده که کارمونم باز خود آقا خیلی آسان کرده، اون کار ترویجی گفتمانی که باید سال آینده انجام بدیم بحث ایران قویه. باید این پشتوانه سنگیه. ماشاءالله آقا در ساخت این واژه های جدید و این ترکیب ها که خودم میدونید نوسازی میکنه ذهنیت ها رو دیگه، آماده میکنه برای ورود به بحث های خیلی شیرین و جذاب و اینا که در این زندگیشون استاد کلن، واقعا استاد کلن. این کلمه ایران فریز، شما این مسئله رو باید به بحث جدی محیط دانش آموزی بگذارید. ایران فریز اخمین خیلی دلپذیر هم هست، یعنی برای جمعون عشق میکنه، یعنی این کلمه رو برمی انگیزه. این کلمه ایران قوی و باید ما قوی بشیم، این خودش اصلا برای محیط جوانی میدونید یه خیلی جاذبه داره و برانگیزاننده است. اصلا بهش فکر میکنن، به شوق میان، میخوان حتما برن یه قدمی یه کاری انجام بدن. و اون رو ما باید باز کنیم این معنا رو. برای که معنا هم باز بشه، آقا کار ما رو آسان کردن. بیانیه گام دوم در حقیقت نقشه ایران قویه که پیش روی ما برای چله آینده آقا باز کرده. این نقشه رو خطوط اصلیش رو هم تعیین کرده در اون فهرستی که در اونجا مطرح شده. بنابراین معطوف به بیانیه گام دوم، ما باید این مسئله ایران قوی رو خیلی هنرمندانه مطرح کنیم. حالا از بحثای نظریش بگیرید تا کاری هنری، سرود، چه میدونم هم کاری که دیگه شما استادشید دیگه. این باید مطرح بشه و قوی تر از قبل انشاءالله. این یک نکته است که حالا یه فصلی داره شما مراجعه میکنید. منم الان عناوینش رو از فرموشت از دعا گفتم. یکیش میشه این مسئله اقتصاد امن، بالاتر از امنیت اقتصادی ها، کلمه اقتصاد امن میشه این مسئله اقتصاد، اما نسخه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن جان، اون نقطه مرکزیش و دال مرکزیش تولید. پارسال فرمودن رونق تولید، امسال گفتن جهش تولید، که من و شما هم طبعا همین پشت سر آقا توی همین فضایی که باید وظیفه خودمون انجام بدیم، شعار امسال رو باید کاملا بهش بپردازیم، برجسته قوی. آقا زمینه این جهش رو در اقتصاد کشور کاملا میبینن، چنان که در بیاناتشون هم بود، دوباره اسم امسال رو گذاشتن جهش اقتصاد. حالا اون رو داشته باشید، پس یک دستور کار جدی ماست. اما این طرف راجع به تشکیلات ما، بسم الله الرحمن الرحیم، این تشکل قوی، مثلا این چیزایی که حالا من براتون اینجا فهرست کردم، همه رو دارید، موضوعاتش رو دارید ها، ولی از اون بیانات رهبر عزیزمون هم استخراج میشه با همون عنوان استحکام و جامعیت، که الان میشه تنویع هم کرد، دستبندیش کرد. الان وقت اون حرفا نیست. اینه که من نوش آدون قوت راهبردی و مأموریتی رفقا سال 99 که سال بسیار مهم و حساسی هم هست، انشاءالله اون برنامه راهبردی و سند راهبردی اتحادیه رو همت کنن شورا و اجرا همه دست به دست هم دارن اینو در بیارن. اینو ما فاقدیم، دارید به صورت شفاهی ذهنی یا مکتوب پراکنده، ولی این باید بیاد که برنامه های سال ما باید مستند بشه به اون برنامه راهبردی انشاءالله. حالا من ریل همش نمیخوام این چیزا رو تکرار کنم، نگران نباشید، ولی از اینجا من خواستم شروع کنم. قوت راهبردی و مأموریتی، این همون مؤلفه های قدرت چیه؟ قوت تشکیلاتی و یک تشکل قوی، اینجوری. قوت معنوی و ولاییه، خب همین رونق اون هیئت و بحث های معنوی و خودسازی و سلوکی و اینا. قوت عاطفی و اخوتی، که اصلا این اخوت ایمانی شیرازه تشکله، اینو باید دائم تقویتش کرد، بسیار نکته مهمی. قوت فکری و محتوایی، که دوست دارید بگید ایدئولوژیک، این بخش هم باید واقعا بهش برسیم، همین بحثای معرفتی که در دستور کارتون هست. قوت بصیرتی و زمانشناسی، مخصوصا معطوف به شناخت موقعیت و شناخت دشمن، این هست. محضر نورانیتون، قوت برنامه ریزی، الحمدلله دیدم تشکیلات داره دستش گرم میشه توی کار برنامه ریزی، دارن بچه ها آره گرم شده، دارن حسابی تو بخشای مختلف دارن برنامه ریزی میکنن. این حتما از اون نقطه های قوت یک تشکیلاته. آجون قوت سازماندهی، یادتونه گفتم ما این آرایش قرارگاهیمونو یه بار دیگه باید بچینیم و این کم و کاستی ها و خلعهاش و اینا رو بگیریم و نوسازیش کنیم. سازماندهیمون رو باز باید قوی تر از این بکنیم انشاءالله. این قوت سازماندهی، این مسئله ضابطه مندی و ضابطه گرایی، اصطلاح خود آقاست، ضابطه گرایی، این ها مجموعه به مسئله این انتظام، نظم و ضابطه مند بودن تو هر موضوعی، بالاخره طبق ضابطه عمل کردن. این حتما از اون مؤلفه های خلاصه یک تشکل قوی و قوت تشکیلاتی است. محضر نورانیتون عرض کنم قوت منابع انسانی که دیگه این فصل نیست دیگه. حالا از عضویابی و عضوپایی در انجمن اسلامی بگیرید تا کادرسازی و کادرپایی در شبکه پشتیبان شما بگیرید، همه این بخش ها میشه این قسمت منابع انسانیتونه که به قول حضرت آقا میفرمان که باید عمیقا مؤمن باشن. یه تعبیر قشنگ، عمیقا باید مؤمن به اسلام و انقلاب، و من عرض میکنم ضمناً عمیقا مؤمن به تشکیلات، که خوشبختانه در این زمینه شما خیلی سرمایه‌تون خوبه و زیاده، تقویتش باید کرد. این هم یک بخشه. عرض به محضر شریفتون قوت تاکتیکی و روشی، اون طرف گفتیم قوت راهبردی، قوت روشی و تاکتیکی، این هم از اون بخشایی است که ما باید راجبش یه مقدار سرمایه گذاریم و بیشتر بکنیم. خوشبختانه شما فناوری های خوبی رو دارید، حتی بعضی فناوری هاتون جز فناوری های تولیدی خود تشکیلات بومی تشکیلاته، مثل همین هیئت انصار المهدی، مثل بفرمایید مثل خیمه های معرفت، اینا جز اون قوت های روشی خود شماست، یا مثلا روش های خاصی که در اردو مثلا شما دارید تو بخش های مختلف، که من نمیخوام همش فهرست کنم. خب اینجا هم ما باید تقویت کنیم، هم تازه هایی داشته باشیم، روش های تر و تازه و جدیدی رو در این بخش انشالله بیاریم. آقا جون قوت ابزاری ذیل اون رباط الخیل، که اینجا انسان همینجور بلافاصله میخواد بگه فضای مجازی، یعنی بدون معطلی ها، یعنی بخواد قبل از اینکه بخواد بره سراغ هر چیز دیگه. در این زمینه من قبلا خدمت رو گفتم، خوشبختانه تشکیلات ما جز سابقون در فهم مسئله، اما جز متأخرون در عمل. بعضی از رفقا شاید الان اینجا باشن، کما میکنم نباشن، شاید مثلا آقای تاج‌الدین خاطرشون باشه از قدمای قم، که سال 79 در جلسه معارفه من مسئله فضای مجازی رو مطرح کردم، 20 سال پیش مفصل، وقتی هم اومدیم اون کنار نشستیم توی اون جلسه ای که دیگه همین رفقای خودمون شدن، مهمونا رفتن، وقتی یه جلسه نشستیم تو همین این قسمتی که سالن کوچیکه، تو سالن کوچیک، سالن بزرگه اردوگاه، اردوگاه شهید باهنه، سالن بزرگه نه، یه سالن کوچیکه هست که شما هم جلسات کنید اونجا باید برگزار میکنید. اونجا مفصل من صحبت کردم، یکی از بخشایی که بسیار روش من اینجا تأکید کردم همین مسئله فضای مجازی بود. ما از اینجا از جزء از سابقونیم، اون وقت اصلا کسی به این فکر نبوده، اما از جهت عمل جزء متأخرین. میبینم شما ها دارید یه تلاش هایی رو در این زمینه انجام میدید، خیلی فاصله داریم. الان که شرایط کرونایی شده این خودش رو داره بیشتر نشون میده که این چقدر مسئله حیاتیه، و پیش روی تشکیلات ما چنانکه پیش روی کل جریان انقلاب اسلامی عوالمی هست که با فتح این حوزه سایبر و حوزه مجازی است که شما میتونید فاتح باشید و قوی باشید، ولی اونا بدون این که شما خدمتون عرض کنم حواستون باشه جغرافیای ذهنی مخاطبهای شما و بچه‌های شما رو فتح میکنن، شما حواستون به جای دیگریه، سرزمین های اصلی شما، دل و جان بچه‌های شماست که این قصه هم میتونه نگهداریشون کنه، هم میتونه قفلت در این بخش میتونه اون حوزه رو از دست بده. خلاصه برزمون رو اینجا جمع جور کنیم. قوت من البته اینم نوشتم، قوت اقتصادی زیل همین شعارهای این سالهایی که مطرح میشه، حالا چی کارهایی دیگه باید کرد، کاری که ما هم نمبتلا بشیم به فعالیت اقتصادی، هم یه بنیه قوی تری پیدا کنیم. خدای متعال راه های جدید رو باز میکنه، شما الان اینو خوب میدونید من چی میگم، انشاءالله بهش فکر کنیم. اینا هست، اون چیزایی که حق تشکیلاته باید بیاد و پشت پشتیبانه این برنامه های شما و حرکت های خوبی که شما دارید بشه انشاءالله و رحمان، هم از جهت خودکفایی و استقلالش و اون امنیت اقتصادی تشکیلات و اون جنبه و هم از جهت انضباط و شفافیت اقدام تو این عرصه که خب حالا اهمیت خاص خودشو داره. یکی اما قوت اثرگذاری محیطی و میدانیه. مثلا من دیدم شما دارید به حوزه بین الملل هم فکر میکنید، احسنتم، این خوب، همین این بخشه. بیایید دیگه همینجور مرحله به مرحله تا محیط اصلیتون که عبارت باشد از آموزش پرورش و محیط اصلی تر که مدرسه است. ما باید دائم به این فکر کنیم که ما چجوری باید به چه توانمندی باید مجهز بشیم که اثرگذاری ما تو محیط بیشتر از اینی که الان هست باشه انشاءالله، زیل همون مأموریت هایی که داریم. من همینجا یه نقدی میزنم به علاقه بی رفت با اون بحث مجازی نیست، یه کمیش به اون قسمت داری. این اون خیلی وسیعی تره، ولی در ضمن مسئله قوت تبلیغی و رسانه‌ایه. تو اینم ظاهرن یک پیوست مثلا رسانه‌ای مناسب با ظرفیت تشکیلاتی تو بخش‌های مختلف ما بالاخره لازم داریم که مقدار زیادیش رو اون قوه مجازی میتونه پوشش بده، ولی یه بخش دیگهش نه، باید از سایر ابزارهای رسانه‌ای هم استفاده کرد. خلاصه این میدان پیش روی ماست برای عمل به آیه کریمه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این قوت تشکیلاتی، تشکل قوی. قبلا کلمه تشکل امین رو دریافت کردید از حضرت آقا، خب خیلی باعث افتخاره. من آرزو دارم که یه روزی ما اینجا نشسته باشیم آقا فهمیده باشن که و اتحادی انجمنهای اسلامی دانش آموزان تشکل قوی امین. این کلمه قوی هم اون وسط اضافه بشه یا حالا اون بعدش فرق نمی‌کنه. قوی امین رو اصطلاح قرآنیه دیگه، تشکل قوی امین. اینو به ما بگن دیگه ما اون وقت حالمون به حال دیگه خواهد شد انشاءالله. مقدمات این قوت به حمدالله در مجموعه ما فراهمه به فضل الهی. خدای متعال برکت میده، عنایت شامل حال همه شما خواهد بود. براتون آرزوی توفیق میکنم، برنامه خوبی رو نوشتید. حالا بالاخره این چیزی که الان تهیه شده برای سال 99، این برنامه‌ای که ما هم مرور کردیم، زحمت شما بوده، دایره و اون حوزه برنامه ریزیتون با خدمتتون عرض کنم شورای مرکزی دست به دست هم دادید، الحمدلله یک برنامه خوبی به دست آمده. انشالله امیدوارم این برنامه کاملا عمل بشه و خیلی بیشتر از اون چیزی که اونجا نوشتید به لطف خدا متعال و برکت الهی و دعای امام عصر علیه السلام انشاءالله این برنامه‌تون محقق بشه، که سال دیگه اگر عمری بود و اینجا نشسته بودیم برای آیه سال به اون برنامه هم نگاه میکنیم مثل اون برنامه سال گذشته‌تون، همه به حمد الله مشهور بشیم از گزارش تحققش، ولی خب خیلی فراتر و قوی‌تر انشاءالله رحمان. برای همه دوستان آرزوی توفیق میکنیم. شرایط هم یه شرایط خاصی، این قصه کرونا و که اسمی شده این واقعا این کلمه کرونا، بله، این از این آخر سال گذشته که از اول اسفند تقریبا شروع شده، تمام ذهنیت جامعه ما و جامعه جهانی رو اینجور گرفته این ویروس ناقلا. خیلی ناقل است، یعنی هم خیلی مستور، مخفی کار، خیلی سریع الانتقال. باورتون میشد اینقدر سریع بتونه دنیا رو بگیره؟ ظاهره الان میگن دیگه که کشوری نمونده، کره شمالی رو فقط خبر ندارن، کره شمالی هم به خاطر اینکه اصلا خبر ازش بیرون نمیاد. البته راه های ورودش هم خیلی اون بسته است، از اونجا خیلی خبری و الا دیگه هر کشوری رو اسم بردن گفتن بالاخره اختلاف یکی کمتر یکی بیشتر، صدر مبتلایان هم که این بالاخره ایالات متحده است که چجور این ضعف طالب و المطلوب خدای متعال بخواد به بشر ولی حال بشر رو بگیره، لازم نیست با بمب اتم و با نمیدونم این که زمین و آسمان به هم بخوره و اتفاقات عجیب قریب بیفته، نه همین ویروس غیر قابل رؤیت با اینجوری که دیده نمیشه میاد همینجور کل دنیا رو سر کار میذاره، اقتصاد جهانی رو به چالش کشیده، نظم جهانی رو به چالش کشیده، سلامت جهان در پرتو به چالش کشیدن سلامت جهانی و سایر عرصه‌ها رو هم تحت تأثیر قرار داده. میگم پسا کرونا یک عالم یه مقدار متفاوتی خواهد بود، نه در این زمینه زیاده روی نکنیم، خیلی متفاوت نه، ولی تا حدی بالاخره نظم عمومی سیاسی و بالاخره فرهنگی و اینها رو در جهان به هم ریخته دیگه. قابل تحلیل های خیلی فراوانی هست، بعضی از دوستان هم دارن تحلیل میکنن، به نظرم تشکیلات ما هم در این زمینه خوبه، به یک جنبندی های مثلا شسته رفته ای از منظر آینده شناسی برسه و نگاهش هم فرصت طلبانه باشه، بقیه این جریان مهار میشه عبور میکنه، ولی این که ما از این فرصت در شناخت و قوت و ضعف خودمون و پیوستش قوت و ضعف کشور ما هم سهم داشته باشیم تو شناخت و هم تو تصمیمات برای مسیر پیش رو، از جمله که از تصمیمات این میشه که فضای مجازی رو باید خیلی جدی از قبل بهش برسیم، یکیش مثلا اینه، از جمله اینه که توی چنین شرایطی الان شما میبینید همینه که داره کارا رو تو خانواده ها و تو شرایط بچه ها و اینا پیش میبره. یه فهرستی از این فرصت ها که انشالله اینا رو مثلا معلوم شد که ما باید از جهت عاطفی خیلی بیشتر خودمون رو تقویت کنیم، مثلا از جهت روحیه جهادی خیلی بیشتر از این باید خودمون رو تقویت کنیم، از جهت امداد رسانی مهارت های امدادی خیلی باید بیشتر از اینا خودمون رو تقویت کنیم. فهرستی است دیگه، اینا رو انشالله شما که استاد این کارا هم هستید با اهل نظرم مشورت کنید، یکی راجع به تحلیل کلان موضوعه، یکی هم راجع به این چیزی که مربوط به تشکل ما میشه که ما چیکار میتونیم بکنیم، اینا رو انشالله فهرست کنید. من یه چیزایی نوشته بودم ولی خب اون یه فرصت دیگه ای میخواد که با شما عزیزان اونا رو هم در میون بگذاریم. به هر حال بنده به سهم خودم تو این ایام، یعنی از وقتی که این ماجرا شروع شد، دست به دامن پروردگار متعال و اولیاء خدا بودم برای اینکه شماها، خانواده هاتون، بچه هاتون، همه عزیزان اتحادیه متصل توسل و دعا و نظر و چه میدونم این چیزا در اینکه به سلامت باشید و انشالله از این مرحله به سلامت عبور کنید. بعضی از عزیزانمون اطلاعاتی داشتن که خب به حمدالله به لطف خدا ازش به سلامت عبور کردن. مجموعه ما چون مجموعه جوونیه تلفات نداشته، ولی خب خیلی از مجموعه ها این اطلاعات رو داشتن دیگه که عزیزانی از دست رفتن. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی همه رو رحمت کنه، همشون رو که قریبانه رفتن، ممکنه تو خانواده بچه های عزیز انجمن اسلامی باشن، حتما هست، عزیزانی که مثلا پدری، مادری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، عزیزی، عموی، خاله‌ای کسی رو از دست دادن، خیلی مرگ قریبانه بود، مرگ قریبانه بود، این اصلا نه برشون خاصی نه مجلسی، این خانواده ها خودشون نشستن دوره هم همدیگر رو تسلیت دادن، مثلا تصورشون ما داشتیم تو فامیل تصورش خیلی سنگینه، یه همجور نشستن دیگه کسی به اینا تسلیت نمی غیر از همین تلفن و تماس و ایناری، در حالی که بعد از اینکه کسی از عزیزی از انسان از دنیا میره همین که مردم میان میرن تسلیت میدن، مجلس ختم برپا میشه، روز خونی میشه، اینا آرام میشن، نشون میده مثلا اینا تو خودشونن، مثلا اینا که کرونایی بودن تو حتی خود خانواده رفته تو قرنطینه. خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده. خدا ان شاء الله هم در گذشتگان رو رحمت کنه، همین کسانی که براشون این اتفاقات افتاد براشون جبران کنه و میکنه. احساس ما اینه که هم اونا حالشون در عالم معنا بهتره، ازشون بهتر پذیرایی میشه. همینه ای که انشالله این مصیبت ها براشون پیش آمده، انشالله خدای متعال براشون به احسن وجه جبران خواهد کرد. ما هم در این زمینه وظایفی داریم، شما فکر کنید، هم بفهمیم، تشخیص بدیم، بشناسیم، با خبر بشیم، هم خود مجموعه انشالله عمل کنه. انشالله این سایه شوم این ویروس هم هر چه سریعتر با عزت و افتخار از بالا سر کشور ما و ملت‌های منطقه و همه ملت‌های جهان انشالله برطرف بشه، برداشته بشه و خداوند تبارک و تعالی سلامت جامعه، عافیت کامل به همه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم کرامت کنه، به همه شما و همه عزیزانمون انشالله. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم و دعاگوتون هستم. هممونم منتظریم فردا ببینیم آقا چی می‌فرمان انشالله برای روز نیمه وعده خوبی دادش. ارواح متحر شهدا، تمام راحل عظیم و شن شهدای عزیز اتحادیه، همه رو یاد کنید و گذشتگان رو با صلوات و فاتحه انشالله تقدیم بشه.